ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بریتانیا به اسکاتلند وعده خودمختاری مالی بیشتر داد. سعید مرتضوی قرار وثیقه 3 میلیارد تومانیش را تکذیب کرد. محمد جواد ظریف با وزیر امور خارجه دانمارک در مشهد دیدار کرد. دولت بریتانیا روز یک شنبه وعده داد که اگر اسکاتلند از این کشور جدا نشود از خودمختاری مالی بیشتری برخوردار خواهد شد. 10 روز دیگر همه پرسی در اسکاتلند برگزار خواهد شد که نتیجه آن باقی ماندن این کشور در مجموعه پادشاهی متحد بریتانیا را مشخص خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور دارایی بریتانیا گفته است که اگر اسکاتلند یک پارچگی 300 ساله با بریتانیا را برهم نزند، قدرت و استقلال مالی بیشتری خواهد داشت. روز یک شنبه نتایج یک نظرسنجی در روزنامه ساندی تایمز منتشر شد که نشان می‌داد 51% از اسکاتلندی‌ها خواهان استقلال هستند. اسکاتلند 1/3 خاک بریتانیا را تشکیل می‌دهد. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی که با اتهامات کیفری روبروست، خبر صدور قرار وثیقه 3 میلیاردی از سوی دادگاه را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، دادستان سابق تهران گفته است هنوز هیچ قرار وثیقه‌ای برای او صادر نشده است. رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی روز 10 شهریور در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت آغاز شد. گفته می‌شد از آنجایی که آقای مرتضوی چندین بار به دادگاه احضار شده اما از رفتن امتناع کرده، قاضی یک وثیقه 3 میلیارد تومانی برایش صادر کرده است که آقای مرتضوی این خبر را تکذیب می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دیدار با مارتین لیدگارد همتای دانمارکی خود در شهر مشهد رابطه ایران و دانمارک را تاریخی خواند و ابراز امیدواری کرد که مناسبات کوپنهاگ و تهران به جایگاه واقعی خود بازگردد. به گزارش ایرنا، آقای ظریف که در حال حاضر حسن روحانی را در سفر استانی به مشهد همراهی می‌کند، در دیدار با آقای لیدگارد گفته است که ایران و دانمارک دارای ظرفیت‌های زیادی برای گسترش روابطند و می‌توانند در زمین‌های مختلف با هم همکاری کنند.
بابا پناهنده اسمش رو شد دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابیده با یه دونه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتون ایرانی ها سر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده‌های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30 تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
ادامه خبرها. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای و معاون وزیر امور خارجه در گفتگوی با شبکه 4 تلویزیون انگلستان گفت که ایران در آینده رفتارهای آمریکا مبنی بر افزودن نامهای جدید به لیست تحریم‌ها را تحمل نخواهد کرد و آن را مصداق روشن تخطی از توافقنامه ژنو خواهد دانست. به گزارش این شبکه تلویزیونی، آقای عراقچی گفته است که طرفین مذاکره برای یکدیگر احترام بسیاری قائلند، اما ایران در جریان آخرین مذاکره دو جانبه با مقامات آمریکایی به روشنی به آنها گفته است که رفتارهای اینچنینی را دیگر تحمل نخواهد کرد. رأی‌گیری درباره اعضای کابینه جدید عراق امشب دوشنبه شب در مجلس این کشور انجام خواهد شد. حیدر عبادی نخست وزیر جدید عراق که به جای نوری المالکی مأمور تشکیل دولت جدید شده است، تا 10 سپتامبر 3 روز دیگر فرصت دارد تا اعضای کابینه اش را به مجلس معرفی کند. خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته قربانیان 88 حاصل تلاش مسیح علی نژاد توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. شماره موبایلی که روی تلفن خانه افتاده آشناست، اما صدای کسی که آن سوی خط حرف میزند ناآشناست. خبر تلخ است و تمامی اهالی خانه را بیقرار میکند. دیر وقت شب است و اهالی خانه میدانند که دیگر اماکن دولتی و اداری تعطیل شدند. اینجا خانه امیر حسین طوفانپور، جوان 32 ساله ایرانی است که صبح امروز 25 خرداد 88 به خیابان رفت، اما تا کنون به خانه برنگشته است. مادر رنگ به صورتش نمانده، چشمهایش خیس و لبهایش خشک است. غریبه‌ای که با موبایل امیر حسین به خانواده زنگ زده گفته است که امیر حسین گلوله خورده و در بیمارستان رسول اکرم بستری است. شب این خانه بلند است و اهالی خانه بیخواب. صبح نزدیک است، هنوز آفتاب از کوها بر نیامده. مادر پریشان از خانه خارج می شود. او به همراه سایر اعضای خانه ابتدا سراغ بیمارستان رسول اکرم می رود، سراسیمه سراغ پسرش را می گیرد، اما هیچ نشانه ای از او نمی یابد. تمام روز دنبال گم شده ایشان می گردند و سرانجام با دستهای خالی به خانه بر می گردند. خرداد ناامنی است و خبرها هم خبرهای خوبی نیست. خانواده امیر حسین طوفانپور از تلویزیون خانهشان میشنوند که خیابان‌های اصلی تهران در روز 25 خرداد خونین شده است. 25 خرداد 88 چندمین راهپیمایی اعتراضی مردم به نتایج اعلام شده انتخاباتی بود که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان برنده اعلام شده و در روز جشن پیروزی خود معترضان را به مشتی خس و خاشاک تشبیه کرده.
در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن. بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
حالا امیر حسین یکی از آن میلیون ها نفری است که روز 25 خرداد خود را لابلای جمعیتی میبیند که برای اعتراض به خیابان آمدند. خیابان آزادی زیر پای معترضان است. نام این گرده همایی را معترضان راهپیمایی سکوت گذاشتند، اما خیابان به محل درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش بدل شده است. روزنامه همشهری بعدها اسامی 36 نفر را که در راهپیمایی های اعتراضی پس از انتخابات کشته شدند منتشر می کند. اما در روزهایی که به سمت این افراد شلیک شده کسی نمی داند چطور باید این زخمی ها و کشته ها را پیدا کند. خبر در شهر می پیچد که جمعی از معترضان راهی زندان شدند و جمعی دیگر روانه بیمارستان. خانواده امیر حسین طوفانپور نیز دنبال گم شده‌شان به همه جا سر زدند. اما هیچ کس، نه دوستانش، نه همکارانش و نه کارکنان بیمارستان رسول اکرم خبری از امیر حسین ندارند. چهار روز از 25 خرداد می گذرد و حالا جمعه 29 خرداد از راه رسیده. از بلندگوهای شهر صدای آیت الله علی خامنه‌ای به گوش می رسد که دارد خطبه های نماز جمعه را می خواند.
ما اون چه باید بکنیم انجام می دیم، اون چه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
مادر و اعضای دیگر خانواده امیر حسین طوفانپور بیقرار از این خیابان به آن خیابان می روند. به آنها گفتند سری هم به پزشکی قانونی کهریزک بزنند. مرد میان سالی از پشت میزش در پزشکی قانونی کهریزک بلند می شود و خطاب به خانواده امیر حسین می گوید که باید از داد ستانی نامه بیاورند تا به آنها اجازه دهند که عکس جسدها را نگاه کنند. بسیاری از خانواده های کشته شدگان سال 88 جسد فرزندان و اعضای دیگر خانوادهشان را همینجا از طریق دیدن عکس ها شناسایی کردند. نوبت به خانواده امیر حسین طوفانپور می رسد. عکس جسدهای ثبت شده در کامپیوتر پزشکی قانونی کهریزک پایان جستجوی این خانواده است. بعد از 4 روز آنها از توی همین عکس ها می بینند که دست امیر حسین تیر خورده است. کبودی پهلو و کمرش دل خانواده را ریش ریش می کند. در پس گردنش زخمی عمیق دیده می شود که به گفته خانواده امیر حسین داخل این زخم را با پنبه پر کردند و آنها نمی دانند که دقیقاً چه بر سر او آمده. عکس ها گواهی می دهند که بازوی امیر حسین تیر خورده و انگار بینیش نیز شکسته است. مادر امیر حسین بیتابی می کند و مادام می پرسد چه بلایی بر سر فرزندم آمده. اما اینجا در پزشکی قانونی کسی توضیحی بیشتر از آنچه در عکس ها دیده می شود نمی دهد. لادن مصطفی همسر علی حسنپور یکی دیگر از کسانی که همزمان با امیر حسین طوفانپور در روز 25 خرداد کشته شده میگوید خانواده ها گاهی در پزشکی قانونی پاسخ های سربالا می شنوند.
توی پزشکی قانونی برگشتن به من گفتن که همسر شما محدور و دم بوده، پرونده های اینها محرمانه است و توی فایل خاصی قرار گرفته. آیا آزادی تو کشور ما هست؟ اگر هست پس جواب اعتراض یک گلوله نیستش. اگر آزادی نیست پس با شهامت بیان بگن آزادی تو کشور ما وجود نداره. کسی که اعتراض میکنه یعنی راحت ما با گلوله میزنیم، میکشیم، خونشون هم حلاله و خیلی راحت.
آفتاب خرداد میسوزاند و خانواده امیر حسین طوفانپور مضطرب و نگران از دل شلوغی خیابان راه میجویند به سمت خانه. امروز جمعه است و کارشان سخت‌تر شده. صدای خطبه های رهبر جمهوری اسلامی همچنان از بلندگوهای شهر به گوش می رسد.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارن یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنن، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
خانواده امیر حسین طوفانپور دو روز بعد از این خطبه های نماز جمعه جسد را تحویل می گیرند و در قطعه 233 بهشت زهرا به خاک می سپارند. خانواده امیر حسین طوفانپور نیز همانند بسیاری دیگر از خانواده های کشته شدگان سال 88 تعهدنامه ای را امضا می کنند و قول می دهند که تنها به برگزاری مراسمی در منزل یا مسجد محل اکتفا کنند و با کسی در مورد آنچه بر فرزندشان گذشته سخن نگویند. مادر امیر حسین طوفانپور می گوید هیچ کس در تمام این سالها مسئولیت کشته شدن فرزندمان را به عهده نگرفته و به ما نگفتند گناه فرزندمان چه بود که او را کشتند.